بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مقدمه ای را گفتیم در مورد مدخل بحث اصالت وجود. نکته اساسی در این مقدمه توجه به تفاوت دو نحوه حکایتگری مفهوم وجود و مفهوم ماهیت از خارج است. این مهمه چون بعضی از سوء فهمها در مورد مسئله اصالت وجود ناشی از تمایز نگذاشتن بین این دو نحوه حکایتگری است. گفتیم مفهوم وجود، و حالا با هر واژه‌ای شما میخواید از این مفهوم تعبیر کنی، خود مفهوم به خودی خود ناظر به تحقق خارجی و متن واقعیت است، به طوری که شما نمی توانید این مفهوم را در غیر چیزی که واقعی است به کار بگیرید. فرضم نمی تونید بکنید. برخلاف مفهوم ماهیت که در خود مفهوم ماهیت به خودی خودش حکایتگری از خارج به این معنا که بدون تحقق خارجی قابل فرض نباشد و قابل تصور نباشد نیست. لذا می گفتیم که ماهیت من حیثیه نسبتش به وجود عدم علی السواس، چون در خود این مفهوم اون حکایتگری از بودن نیست، بلکه همواره میگیم اگر افاضه علت باشد، اگر متعلق جعل جائل باشد و امثال اینها، وقت این مفهوم صادق میشه بر اون امر خارجی. این نکته نکته مهمی است که پس در نحوه حکایتگری مفهوم وجود و مفهوم ماهیت و انطباقش بر خارج باید مد نظر باشه. ما بعد از این که سفسطه را در اون اشکالی که اشاره شد که یا ناظر به تشکیک در اصل واقعیت یا شناخت واقعیت یا قابلیت انتقال شناخت واقعیت باشه رد کردیم، پس با واقعیت خارجی و شناخت واقعیت سر و کار داریم. یعنی پذیرفتیم که ما می توانیم این واقعیت ضروری را بشناسیم. راه شناخت ما هم علم حصولی است، همین مفاهیم ذهنی است. سخن ما در اینجا از مجرای علم حصولیه، نه علم حضوری که تخصصاً از بحث ما بیرونه. وقتی سر و کار با علم حصولی است، یعنی ما در ذهنمون مفاهیمی داریم که از طریق اونها میخوایم در حدی که توان بشری است شناختی از واقعیت پیدا کنیم. این مفاهیمی هم که ناظر به خارج است را تأمل کردیم، دیدیم دو سمخ شد. یکی مفهومی که ناظر به تحقق و واقعیت است و یکی مفهومی که ناظر به چگونگی و چیستی شی یا همون ماهیت است، یا به عبارت دیگر کلی طبیعی هم بهش میگن. به حسب فرض عقلی و احتمال ما میتوانیم چهار احتمال را تصور کنیم به حصر عقلی. پس توجه بکنید که چطور الان میخواییم به اصالت وجود یا ماهیت برسیم. راه شناخت ما برای خارج همین مفاهیمه. مفاهیم هم دو سمخ شدن، یکی مفهوم وجود و یکی مفاهیم ماهوی. وقتی که ما این مفهوم را به عنوان حاکی از خارج پذیرفتیم و خارج محکی این مفاهیمه، احتمال اول اینه که بگیم اون چه که در متن واقعیت است مصداق به ذات هم مفهوم ماهیت و هم مفهوم وجوده. اگر این احتمال رو کسی در نظر گرفت، یعنی قول به اصلین، یعنی هم وجود اصیل است هم ماهیت اصیل است. معنای قول به اصلین اینه که یعنی این دو مفهوم متباینی که ما در ذهن داریم هر دو مصداق به ذات دارند. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که هیچ کدوم از اینا مصداق به ذات نداره اصلا. احتمال سوم و چهارم اینه که بگیم مفهوم وجود مصداق به ذات دارد یا مفهوم ماهیت مصداق به ذات داره، که در این صورت ما قائل به اصالت وجود یا اصالت ماهیت شدیم. احتمال دوم در این شمارشی که ما گفتیم که قابل پذیرش نیست، با همون حرف اولمون تنافی داره. وقتی که بگیم متن خارج مصداق هیچ کدوم از مفهوم ماهیت و وجود نیست، یعنی این چیزی که ما در ذهن داریم هیچ ارتباطی با خارج نداره، یعنی ما هیچ شناختی از خارج نداریم. این در واقع همون سفسطه ایست که میگفت ما امکان شناخت خارج را نداریم. این عبارت دیگری از همون سفسطه است که پس این باطل شد، خودش باطل کرد. پس احتمال این که متن واقعیت هیچ ارتباطی و انطباقی با این مفاهیم نداشته باشه مردود است، چون همون سفسطه است. میمونه سه تا احتمال دیگه که اینها رو باید دو تاشو ابطال کنیم، یکیش رو اثبات کنیم. ما میخوایم اثبات کنیم که اصالت با وجوده، یعنی مفهوم وجود مصداق به ذات دارد. قبل از اینکه وارد ادله اثبات اصالت وجود بشویم، دو نکته در مورد احتمال اول قول به اصلین و احتمال چهارم که قول به اصالت وجود است، اصالت ماهیت است، ایشون اینجا اشاره میکنن. اگر کسی قائل به اصلین شد، حداقل در مقام احتمال احتمالش رو مطرح کرد، و ما باید ردش رو بدانیم. البته هیچ فیلسوفی چنین سخنی نگفته است، هیچ حکیمی قائل به اصلین نشده است. وجه اول که ایشون اینجا بیان میکنن اینه که اگر کسی قائل به اصلین شد و مدعی شد که هم مفهوم وجود و هم ماهیت مصداق به ذات اصیل دارد، معناش اینه که هر شیء خارجی باید در حقیقت دو شیء مباین باشه. چرا؟ چون شما پذیرفتید که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت متباینه، دو سنخ مختلف مفهومن، هر دو هم بنابه فرض میخوان مصداق به ذات داشته باشن. پس شما در خارج باید یه چیزی داشته باشید که محکی به ذات مفهوم وجود باشد، یه امر دیگری هم داشته باشید که محکی به ذات مفهوم ماهیت باشه. چون این دو مفهوم با هم مباینن، محکی اونها هم باید مباین باشه، چون حاکی یعنی نشان دهنده اون محکی خارجی میخواد او را نشان بدهد. معنا نداره که حاکی مباین باشه ولی محکی ها یکی بشود، این بی معناست. پس اولین محظور قول به اصلین این است که هر شیء دو شیء باشد. محظور دوم، ترکیب حقیقی در صادر اول پیش میاد به اجماع همه حکما. صادر اول یعنی اولین رتبه ایجاد و اولین مخلوق واحد حقیقی است. حالا بعدن بحثش مفصل خواهد آمد انشاءالله. ما بر اساس دلیل قطعی اثبات میکنیم که اولین مرتبه فعل خداوند واحد است. اگر قول به اصلین صحیح شد، صادر اول هم وجودش اصیل است و باید صادر شده باشد، هم ماهیتش اصیله، اونم باید صادر شده باشه. پس اصلا ما هیچگاه به فعل واحدی که صادر اول باشه نمیرسیم، همیشه صادر اول ما دو تیکه است، هم وجوده هم ماهیته، در حالی که به دلیل قطعی عقلی صادر اول فعل واحد است، قابل تعدد و تکثر نیست. محظور سوم که اینجا ذکر کردن اینی که لازمه قول و اصله این است که وجود دیگه تحقق ماهیت نباشه، تحقق خودش باشه. این یعنی چی؟ فارغ از این فضای بحث اصالت وجود و ماهیت و اصله این و اینها، یه سخنی رایج بین همه فلاسفه هست، همه میفهمن، عرف هم حتی اینو میفهمه. شما وقتی میگید وجود انسان، آیا مقصودتون این است که وجود در خارج یه چیزی است، برای خودش یه شیء است، انسان هم در خارج یه شیء دیگر برای خودش؟ وقتی میگیم وجود انسان مقصودمون اینه، یا وقتی میگیم وجود انسان یعنی همون تحقق الانسان، همون بودن انسان، همون چیزی که عین انسان است، نه این که ما دو شیء داشته باشیم، یکی بودن و وجود، یه چیز دیگر هم به نام انسان، بلکه وجود انسان که در مقام تعبیر دو تعبیره و نشان دهنده دو مفهوم در ذهن ماست، ولی وقتی ما ناظر به خارج داریم به کار میگیریم، مقصودمون از وجود الانسان یعنی همون بودن انسان، یعنی خود انسان، تحقق الانسان، یعنی اون واقعیت انسان، مقصود ما اینه. لذا حکما میگن وجود یعنی تحقق الماهیه، کون الماهیه، واقعیت ماهیت، چه اساس وجودی باشه چه اساس ماهوی باشه، اینو قبول داره. میگه وقتی ما میگیم وجود الانسان یعنی تحقق الانسان، واقعیت الانسان، الا اینکه اساس ماهیتی میگوید متن واقعیت نحوه ماهیتی است که این مفهوم کون و وجود از او انتظار می شود. اساس وجودی می گوید متن واقعیت نحوه وجودی است که مفهوم انسان از او انتظار می شود، مفهوم ماهیت از او انتظار می شود. ولی هر دو در این که وقتی شما می گویید وجود الانسان، مقصودشون دو شیء مجزا نیست. وجود الانسان یعنی واقعیت الانسان، کون الانسان، در یه اتفاق نظر دارن. این سخنی که هم اصالت ماهیتی میپذیرد هم اصالت وجودی میپذیرد، به عرف سلیم هم عرض کنی توضیح بدی که مقصود ما چیه، میفهمه همینه. پس تقریبا میشود گفت که این یک یافت ضروری است، هر کس فطانتی و درک صحیحی داشته باشه میفهمید. حالا برگردیم به بحثمون. اگر کسی قائل به اصل این شد، یعنی وجود مصداق به ذات دارد، مفهوم ماهیت هم مصداق به ذات دارد، پس وقتی میگی وجود الانسان، این دیگه ناظر به تحقق الانسان، حقیقت الانسان، واقعیت الانسان نیست، بلکه وجود الانسان ناظر به تو دو چیز است، یکی ناظر به وجود است، یکی ناظر به انسان است. او یک شیئیت داره، وجود هم یک شیئیت برای خودش داره. پس وجود الانسان دیگه وجود انسان نیست، بلکه وجود خودشه. انسان هم انسانیت خودش و واقعیت خودشه. اگه غیر این باشه که قول به اصلین معنا نمیده، چون قول به اصلین این بود که هر دو مصداق به ذات داشته باشن. پس خلاصه قول به اصلین با این یافت ضروری هم منافات داره که دیگه وجود وجود خودش است، انسان هم خودش خودش است، نه این که وجود الانسان یعنی حقیقت و واقعیت الانسان. محظورات دیگری هم هست که همینجا ایشون به این ستا بسنده کردن. و اما قول به اصالت وجود که البته اشاره کردم شیخ اشراق که این نظر رو مطرح کرد، او خودش تعبیر اصالت را اصلا به کار نبرده است، ایشون از باب جعل پیش آمده. بعدن در اواخر همین بحث وجود مبحث جعل رو مطرح میکنیم و اونجا سوال اینه، یه تفاوتی میکنه با سوالی که ما اینجا داریم. سوال در بحث جعل اینه که علت چه چیزی آفریده است؟ آفرینش میشه جعل. خب حالا علت چه کار کرده؟ ماهیت رو آفریده یا وجود معلول رو آفریده؟ سوال اینجا عامه، میگه متن واقعیت چه سنخی است؟ سنخ وجود است یا سنخ ماهیت است؟ پس سوال در اصالت وجود اینه که متن واقعیت از سنخ وجود یا ماهیت است، اعم از این که این متن واقعیت نحوه های معلول باشه یا خود علت باشه. ولی در باب جعل سوال اینه که علت چه آفریده است. شیخ اشراق حرفش این بود، میگفت علت ماهیت معلول را جعل کرده است، بعد مفهوم وجود از او انتزاع میشود، که توضیحات رو جلسه پیش عرض کرد. شیخ اشراق برای که حرف خودش رو اثبات کند مسائل دکاتی گفته، یکی از سخنان ایشون برای اثبات اعتباریت وجود بر اساس یک قاعده کلیه، یک قاعده داره ایشون، میگه هرگاه شما فرض تحقق چیزی را بکنید که از تحققش تکررش پیش بیاد، بدانید که اون اعتباریه. بعد مثال میزنه، مثلا اگر ما بگیم وحدت در خارج وجود دارد، یک امر عینی است، خب این امر عینی خارجی خودش واحده یا کثیره؟ بناچار باید بگید واحد است دیگه، هر چی در خارجه عینیت داره خب یه امر واحد. کثیر به ما هو و کثیر که معنا نداره در خارج باشد، میتونه مصادیق متعدد باشه، مفهوم واحدی ماهیت واحدی داشته باشید مصادیقش متعدد باشه، اما هر امر عینی را که شما در نظر بگیرید او از اون جهت که امر عینی و خارجی است واحد است. الان شما آمدید وحدت را به عنوان یک امر عینی در خارج در نظر گرفتید، خب سوال این بود که این وحدت خودش واحد است یا کثیر؟ میگید واحده. خب اون واحد که دوباره شد وحدت اون امر عینی، این وحدت دوم، این خودش چیه؟ اینم عینی است یا اعتباریه؟ اگر عینی باشد دوباره بازم باید واحد باشه، پس منجر به تسلسل میشه. یعنی شما آمدید وحدت را در خارج فرض کردید که عینیت دارد، از فرض عینیت و خارجیت تکرارش پیدا شد، این معناشی که پس او امر اعتباریه. چرا به این محظور تسلسل رسیدیم؟ چون از اول فرض غلط کردید، آمدی فرض کردی که واحد عینیت داره در خارج. وجود هم همینطوریه، اگر شما بگید وجود امر عینی و خارجی است، خب سوال ما اینه آیا این وجود موجود است یا معدوم است؟ نمیتونید بگید وجود معدوم است، به ناچار باید بگید وجود موجود است. موجود یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له الوجود. پس معنای این چی بگی الوجود و موجودون، یعنی الوجود و ذاتون ثبت له الوجود، میگن به این وجودی که الان در تحلیل محمول بهش رسیدیم، میگیم این وجود خودش چیه؟ این وجودی که در محمول بود ذاتون ثبت له الوجود، این وجود موجود است یا نه؟ خب به ناچار باید بگید بله اون موجوده. اگر اون وجود موجود است، دوباره همین سخنی که در مورد وجود اول گفتیم در مورد این وجود دومی هم تکرار می شود، اونم اگه موجوده باز یعنی ذاتون ثبت له الوجود و هاکذا، این سوال های تکرار می شود و منجر به تسلسل میشه. یعنی شما از این سخن که گفتی الوجود و موجودون رسیدید به بی نهایت وجود، تکرر پیدا شد. چرا این تکرر پیدا شد؟ چون یک فرض غلط داشتی، از اول آمدی گفتی وجود موجود است. این سخن شیخ اشراقه که پس اگر بگویی وجود تحقق و عینیت دارد لازمش این تسلسله. یک جواب، حالا به راه‌های مختلف میشه این سخنشو جواب داد، یک سوال، یک جواب اینه که این تکرری که شما فرض کردید به خاطر اینه که آمدی وجود را موجود دانستی به یک وجود زائد، گفتی الوجود و موجودون، بعد موجودون رو تحلیل کردی به اینکه ذاتون ثبت له الوجود، یعنی وجود موجود است به یک وجود زائد بر خودش، مغایر بر خودش، بعد به دنبالش هم تسلسل رو بار کردی. ولی اگر گفتیم وجود موجود است به ذات خودش، دیگه تسلسل پیش نمیاد. مثل این میماند که بگیم هر چیزی گرم است به سبب گرما. خب گرما به چی گرم است؟ گرما هم یه گرمای زائدی میخواد؟ نه، اون به ذات خودش اینجوریه. هر جسمی سفید است به خاطر سفیدی. خب سفیدی سفید به خاطر چیه؟ اون به ذات خودش سفیده. چطور اینجا این حرف رو نمیزنیم؟ نمیگیم الجسم ابیض، خب ابیض یعنی ذات اون ثبت له البیاض، این بیاض خودش ابیض است یا ابیض نیست؟ خب در مورد بیاض هم میتونیم بگیم بیاض ابیض است. اونم اگه دوباره آمدی گفتی خب ابیضی که الان محمول آوردی اونم ذات اون له البیاض، همینطور پس بیاض هم در خارج وجود نداره، گرما هم در خارج وجود نداره، چون تسلسل پیش میاد. نه، جوابش این است که در بعضی موارد اگر به ذات خودش اینجور باشه دیگه منجر به تسلسل نمی شود. همونطور که میگیم هر جسمی گرم است به سبب گرما، هر جسمی سفید است به سبب عرض سفیدی، ولی گرما و سفیدی به خودش سفید است و گرم است. اینجا هم میگیم هر ماهیتی بالوجود موجود است. این سخنی که شما گفتید در مورد ماهیت درسته که ذاتون ثبت له الوجود، ولی در مورد خود وجود درست نیست. ذاتون ثبت له الوجود نیست، ذاتون عین الوجود است. این حاصل ردی که بر حرف شیخ اشراقی. حالا سخنان دیگری هم داره که در جای خودش بحث شد. مرحوم حکیم سبزواری در اینجا 6 دلیل برای اثبات اصالت وجود مطرح کردند. این ادله رو ملاحظه بکنید، توجه بفرمایید که اینها ادله ایست که با استفاده از قواعدی و مسائلی که مورد پذیرش خود فلاسفه هست آمده اثبات اصالت وجود کنه. یعنی گفته از شما این مسئله رو قبول دارید، مثلا این مثلا الوجود و خیران، این رو قبول دارید دیگه، همه فلاسفه قبول دارن. خب این مسئله با اصالت وجود فقط قابل تصور است، با اصالت ماهیت مشکل پیدا میشه. حالا یکی یکی اون مقدمات یا مسائلی که در زیر هر دلیلی هست میگیم. اولین دلیل بر اساس خیریت وجوده. این مسئله که الوجود و خیران یک امری است قریب به بداهت، به حکما غالبا میگن مسئله الوجود و خیران بدیهیه، در عین اینکه البته دلیل براش آوردن ها، نه اینکه فقط بگن بدیهی است با چند تا مثال بخوان اثباتش کنن، دلیلم آوردن در جای خودش، ولی غالبا با همین مثال افراد متوجه میشن. خب خیر مقابل شر است، ما وقتی میگیم خیر در مقابل شر. مسئله شرور خودش یک مسئله مهمی است در بحث الهیات، امروز هم مطرح است، در گذشته هم بوده، آینده هم خواهد بود، که بر اساس تعالیم فلاسفه و همچنین بر اساس تعالیم ادیان الهی ما واجب الوجود به ذات و مبدأ عالم را که میپذیریم او را خیر مطلق میشناسیم، معتقدیم خداوند خیر محض است. در عالم شروری هست، ما شر میابیم، این شرها فاعلش کیه؟ خالقش کیه؟ شما اگه فاعل مباشر و بلاواسطه این شرها را به انسان و امثال انسان برگردونید، بالاخره در سلسله طولی نهایتاً به خداوند برمیگرده. بعد سؤالی که مطرح میشود اینه که چگونه خداوند که خیر محض است در سلسله طولی و به عنوان مبدأ کل فاعل و خالق شر شده است؟ با خیریت خداوند چگونه جمع می شود؟ حالا بلاواسطه نه، بلاواسطه نباشه مهم نیست، با واسطه هم که باشه بازم نهایتاً به او برمی گرده. این شبهه از گذشته هم بوده است که شبهه شر رو باید هر کسی که بالاخره قائل به وجود خداوند است و خداوند رو خیر محض میداند جواب بده که چگونه در نظام هستی شر وجود دارد. جواب معروف و رایج بین فلاسفه این است که اصلا شر امر وجودی نیست، خداوند شر نیافریده است، خداوند هر چه آفریده خیر است. شما بعضی از این خیرات رو میبینید با هم دیگه برخورد میکنن، یک وجودی مزاحم وجود دیگری میشود، مانع رسیدن خیر او میشه، اسم رو گذاشتی شر. بعد فکر میکنی، گمان میکنی که اینجا شر به وجود آمده است، یعنی از اول یک فرض غلط میکنی، میگی شر به وجود آمده. خب حالا که این شر وجود داره خالقش کیه؟ خب خالقش هم در نهایت باید خدا باشه. بعد میگه خب خدا که خیر محض بود چرا شر آفرید، در حالی که اصلا خداوند شر نیافریده است. خدا هر چه آفریده وجود است، نحوه های وجوده، نحوه های وجود هر چی از خیر است. تبیین مفصل حالا این مسئله بعداً در الهیات انشاءالله خواهد گفته شد. اینجا فقط ما در همین حد الان لازم داریم که شما میپذیرید و قبول دارید که وجود خیر است. هر چیزی که شما در عالم اسمشو شر گذاشتید، وقتی خوب تحلیل میکنید میبینید اون چیزی که در واقع شر است، او یک امر عدمیه، وجود نیست. مثلا قتل ناحق یکی از بدترین چیزهایی که ما به عنوان شر میشناسیم، به ناحق کسی را بکشه کسی، اون قاتل یه قدرتی باید داشته باشه، هم به لحاظ روحی جسارت و شهامتی داشته باشه، هم به لحاظ بدنی قدرت عضلانی داشته باشه. خب آیا قدرت عضلانی خودش بد است؟ شهامت داشتن که اگر لازم شد مرتکب قتل هم بشود، این خودش یه چیز بدیه فی نفسه؟ مثلا یه کسی که چشمش به خون بیفته غش کنه، این الان میگن خب خیلی خوبه، یا میگن نه این بیجربزه است؟ پس اینا که خودش فی نفسه شر نیست، به عنوان صفات نفسانی که این قاتل مثلا داره. آلت قتاله فرض کنید با چاقوی میزند، با شمشیری میزند، آیا این آلت قتاله برندگیش یه چیز بدیه؟ این کمال براش یا نه؟ باید کند باشه که اگر به هرچی اصابت کرد اثر نکنه. خب برندگی او که خیره. بدن مقتول یک لطافتی دارد که وقتی با یک جسم برنده مواجه شد برش میخوره. این کمال برای بدن انسان یا نه؟ مثلا بدن انسان باید مثل پوست کرگدن زخیم باشه که با چاقو و شمشیر بزنیش اثر نکنه. مثلا این کماله؟ یک کسی دوست داره پوست بدنش بگه خب من اونقدر پوستم قوی باشه که مثل تمساح و کرگدن تیغ بهش اثر نکنه. میگه نه، هم چیزی نمیخوایم. بدن انسان اختزاش لطافتش همینه. پس این لطافت لازمش همینه که اگه لطیف است و کمالشه، خب شیء برنده و تیز بهش برخورد کرد باید برش بخوره. همه اینها رو که کنار هم میگذارید، یعنی اون قدرت، شهامت نفسانی، برندگی آلت قتاله، لطافت بدن، اجتماع اینها باعث میشه که رابطه نفس و بدن مقتول قطع بشود. این شر حقیقیه، این قطع رابطه. اگر به فرض همه اینها میبود، آلت قتاله به بدن مقتول بخورد، قدرت قاتل باشد، شهامت نفسانیش باشه، همه اینا باشه، ولی هیچ آسیبی، هیچ دردی، هیچ مشکلی برای این شخص که اسمش گذاشتیم مقتول پیش نیاد، بازم میگفتیم کار بدی رخ داده است؟ بازم میگفتیم شری پیش آمده است؟ نه. پس شر حقیقی اون قطع رابطه است. قطع رابطه یک امر وجودیه یا امر عدمیه؟ نبودن رابطه روح و بدن امر وجودیه؟ یعنی خدا یه چیز آفریده به نام نبودن رابطه روح و بدن؟ نه، خداوند چون چیزی نیافریده است. پس میشه امر عدمی. امر عدمی نیاز به علت نداره چون چیزی نیست. خداوند یک کاری رو انجام میداد و او بود ابقای افاضه، ابقای رابطه نفس و بدن. از این به بعد ابقا نمی کند. از این به بعد این کمالی که تو الان می آفرید نمی آفریند. نه اینکه یه چیزی آفریده است که شر است. پس الوجود و خیرون، یعنی هر چه که او آفریده است خیر است. اون چرا که شما شر نامیدی در حقیقت نبود و فقدان کمال است. نه اینکه چیزی آفریده است که شر باشد. پس این مسئله الوجود و خیرون مسئله است مسلم بین فلاسفه. حالا سوال اینه، اگر وجود امر اعتباری است چگونه خیر است؟ امر اعتباری انتزاعی چه خیریتی داره؟ خیریت وقتی است که اثر داشته باشد، منشأ اثر باشد، بهره از تحقق و واقعیت داشته باشد. این همه فلاسفه در بحث شروع آمدن گفتن که شر امر عدمی است، وجود امور وجودی همه خیرن، بعد حالا بیان بگیم خواهی وجود هم که همه خیرن امر اعتباری، چه خیریتی، چه شرافتی است؟ پس همین مسئله که فلاسفه میگن الوجود و خیرن و سعی در تبیین و اثبات و آشکار کردن مسئله دارن، معلوم میکند که ارتکاز ذهنی اونایی که این وجود یه امر حقیقیه اصیله که او را خیر میدانند و الا اگر او را اعتباری میدانستند خب برای چی باید بیان تلاش کنن بگن امر اعتباری خیر است؟ چه خیریتی داره چیزی که هیچ تحقق ندارد؟ خب حالا این قسمت اول بخونیم. قررون فی اصالت الوجود اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. ممکن زوج ترکیبی است. این همون عبارت اخرایی است که از بیرون گفتم ما از هر شی دو مفهوم انتزاع میکنیم، هم مفهوم وجود انتزاع میکنید هم مفهوم ماهیت، و این باید در خارج مابعضا داشته باشه. حالا مابعضای اصیل برای هر دو هست یا یکیش فقط مابعضا داره، ولی بالاخره در ذهن این ممکنات مرکبن از دو مفهوم، یکی مفهوم وجود که مفهوم ماهیت. پس هر ممکنه یه زوج ترکیبیه که ماهیت و وجود داره. ماهیت چیه؟ بل ماهیه التي یقال لها الکلی و طبیعی، به عبارت دیگر بهش میگن کلی طبیعی. همینجا مثلا همین اول که تعبیر کلی طبیعی رو شنیدید حتما به خاطر داشته باشید مقصود از کلی طبیعی که اینجا میگن لفظ کلی را آوردن به معنای صدق بر کثیر نیست. شما به هر فردی از افراد ماهیت ها در خارج میتونی بشه یک کلی طبیعیه. زید خارجی یک کلی طبیعی انسانه. این گوسفند یک کلی طبیعی گوسفند است. این گربه خاص یک کلی طبیعی گربه است. اصلا اینجا لفظ کلی ربطی به اون کلیت و جزئیاتی که در منطق خواندید نداره. حالا یک وجهی داره که چرا این تعبیر آمده، بعداً در جای خودش خواهیم گفت. فقط بدونید که مقصود مفهوم کلی نیست. میتونه کلی باشه میتونه نباشه. ماهیت که حالا اسم دیگرش کلی طبیعی است یعنی چی؟ این یعنی چی؟ ما یقال و فی جواب ماهو. وقتی سوال از چیستی شی میکنی همون که در پاسخ ذاتیات رو بیان کرد میشه ماهیت. ولم یقل احد من الحکما به اصالت هما معن. هیچ فیلسوفی قائل به اصالت هر دو نمیشود. از لو کانا اصیلین لزم ان یکون کل شیئن شیئین متباینین. محظور اول این است که هر شیئی با دو چیز باشد، به اقتضای همون تباینی که گفتیم بین دو مفهوم در ذهن است، و محکی بذات اگه داره باید اون محکی بذات هم با هم متباین باشن. پس این شیء خارجی باید دو شیء باشه. محضور دوم به لزمت ترکیب الحقیقی فی صادر الاول، هم وجودش اصیل باشه هم ماهیتش اصیل باشه. و سوم لزم ان لا یکون الوجود نفس تحقق الماهیه و کونها. پس وجود خود تحقق الماهیه، واقعیت الماهیه، بودن ماهیت نیست. وجود خودش خودش است، ماهیت هم برای خودش خودش است. و این با اون ارتکاز رایج بین فلاسفه که میگن وجود یعنی تحقق الماهیه منافات داره. و توالی فاسدهای دیگر هم هست. بل اختلفوا علی قولین احدهما ان الاصل فی التحقق هو الوجود و الماهیت و اعتباریت و مفهوم حاکن انه متحد به متن واقعیت وجود است، ماهیت اعتباری است، مفهومی است حاکی از وجود، یعنی انتزاع می شود از او، متحد با اوست، به معنای این که این مفهوم ذهنی منطبق میشه برای همون وجود خارجی، نه اتحادی که متن خارج با مفهوم ذهنی ما متحد است. یعنی این مفهومی که ما در ذهن از ماهیت داریم بالعرض در خارج هست ولی به ذات وجود است. و هو قول المحققین من المشائین و هو المختار فی النظم و هو المختار کما فی النظم ان الوجود عندنا اصیل و ثانی هما ان الاصل هو الماهیه و الوجود اعتباری، که این مذهب شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی است قدس سره و هو المشار الی دلیل و من خالفنا علیل و دلیل این کسی که مخالف این قول است دلیل علیل و ناتوانی است. مثلا یکیش اینه، گفته الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان لکان موجودا، خب اگر وجود در خارج است موجود است، فلهو ایزن وجودون، چون موجود یعنی ذاتون له الوجود، ولی وجودهی وجودون، اون وجودم باز وجود دارد الی غیر النهایه، که منجر به تسلسل می شود. و هو مزیف به ان الوجود موجودون به نفس ذاتهی لا به وجود آخر فلا یذهب الامر الی غیر النهایه. این سخن ایشون مزیف و تضییف شده و مردود است به این که میگیم وجود موجود است به ذات خودش، نه به وجود زائد دیگری که به تسلسل پیش بیاد. پس حرف شما درست نیست. و قص علیه سائر ادلته المذکوره به اجوبتها فی المتولات ولا نطیل هذا المختصر به ذکرها. دلائل دیگری هم داشته که در جاهای دیگه میگه دیگه هست و ما فعلا وقت رو به این نمیگیریم. ثم اشرنا الی بعض ادلت المذهب المنصور و هی ستتون، شش دلیل رو بر نظر خودمون آوردیم. الاول قولنا لانه منبع و کل شرف، وجود اصل و منبع و ریشه هر خیری است، هر شرافت و خیری است به وجود برمیگرده. حتی قال الحکما مسئلت و ان الوجود خیرون بدیهیتون، این مسئله که وجود خیر است این بدیهی است. و معلوم انه لا شرف ولا خیر فی المفهوم الاعتباری، خب واضح است که خیریت وجود وقتی معنا میدهد که بهره از تحقق داشته باشه، و الا به امور اعتباری انتزاعی کسی نمیگه این مصدر همه خیرات و شرافت هاست. الحمدلله رب العالمین.